بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری، شنبه 4 بهمن 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب تبریک میگم اعیاد گذشته و اعیاد آینده رو، انشالله که خداوند سایه عنایت حضرت سید الشهدا، حضرت سجاد و حضرت ابوالفضل رو بر سر ما و مملکت ما و جمیع شیعیان مستدام بدار. خب بحث ما، بحث مقدمه واجب رو میخواییم شروع کنیم. در مقدمه واجب مرحوم آخوند یه سری اموری رو مطرح میکنن. حالا من مسئله اولش رو که این مسئله در واقع میخوان بگن این مسئله اصولیست نه فقهی، مسئله عقلیست نه لفظی، این رو ازش عبور میکنم. این رو حالا تو کلاس راهنما میخونیم و شاید چند نکات اونجا با دوستان صحبت کنیم. میریم مثل الامر الثانی، انه رو با ما تقسم المقدمه الى تقسیمات، منها تقسیمها الى الداخلیه والخارجیه. و میگن مقدمات گاهی اوقات مقدم داخلی است، گاهی اوقات خارجیه. ایشون تعریف میکنه مقدمه داخلیه رو، و هی الاجزاء المأخوذه فی الماهیت المأمور بها و الخارجیه و هی الامور الخارجه عن ماهیته مما لا یکاد یوجد بدونه. من بعد ایشون وارد این میشن که مقدمات داخلیه آیا میتوانن مقدمه باشند اجزاء رو. این که میگید مقدمه داخلیه صحیح هست یا صحیح نیست، یک بحث. مقدمیت اجزاء رو بحث میکنن. بحث دوم این که حالا مقدمیتش رو هم تصحیح کردیم، میشود امر غیری و مقدمات تعلق بگیرد یا نمیشود امر غیری و مقدمات تعلق بگیرد. این دو مرحله بحثی است که کلن ایشون دنبال کردن. من حالا یه سری نکاتی رو ابتدا عرض میکنم بعد وارد بحث اصلی ایشون میشم. تعریفی که ایشون برای مقدمه داخلیه کردن، هی الاجزاء المأخوذه فی الماهیت المأمور بها، نیازمند به یک توضیحی هست. ببینید یه بحثی مرحوم آقای خویی مطرح میکنند که بحث مهمی هم هست در اصول، اون اینه که آیا ما جزء مستحب داریم یا جزء مستحب نداریم. ما در نماز مثلا قنوت به عنوان یکی از اجزای نماز مطرح هست، ولی قنوت جزء واجب که نیست، جزء مستحب به نمازه. و خب صحبت سر این هست که این چجوری میتونه جزء مستحب باشه. جزء رو تعریف کردن آن چیزی که در ماهیت مأمور به اخذ شده، یعنی اگر این جزء نباشد مأمور به منتفی میشود، در حالی که اگر قنوت نباشه نماز منتفی نمیشه، نماز هست. پس جزء مستحب که نداریم. حاج آقا اینجا یه مطلبی متذکر می شدن در بودن که این تعریف جزء به اون چیزی که اگر نباشد جنبه سلبی قضیه مأمور به منتفی می شود، این مطلب درست نیست. بعضی امور هستند که اگر باشند داخل در مأمور به هستند، ولی اگر نباشند مأمور به از بین نمی رود، بلکه احیانا یک صنف خاصی از مأمور به منتفی میشه. برای توضیح این مطلب ببینید، اگر به یک مأمور به ما ساختن خانه باشه، خانه یک مفهومی هست که بر خانه یک طبقه صدق میکنه، خانه دو طبقه صدق میکنه، خانه سه طبقه صدق میکنه، تمام اینها مصادیق خانه هستند. شما اگر خانه دو طبقه ساختید، طبقه دوم جزء مأمور به هست و امتثال با مجموع طبقه اول و طبقه دوم حاصل شده است، ولی به گونه ای نیست که اگر طبقه دوم نبود دیگه مأمور به منتفی می شد. نه، با از بین رفتن این جزء مأمور به از بین نمی رود. بله، یک صنف خاصی از مأمور به از بین می رود. مأمور به اعم از این است که خانه یک طبقه یا خانه دو طبقه یا خانه سه طبقه. اگر طبقه دوم نبود، صنف خانه دو طبقه از بین می رود، یک صنفی از اصناف مأمور به هست، ولی مأمور به از بین نمی رود. ببینید، ما دو گونه لابه شرط داریم. در این خونه مثلا اینکه این خونه توش جالباسی باشه، یعنی از این جالباسی هایی که کمد، نه جالباسی جدا، خونه میتواند مشتمل بر جالباسی باشد، مشتمل بر جالباسی نباشه. لاب شرطه وجود جالباسی در خانه و عدم وجود جالباسی هر مضر نیست، نه مشروط به وجود جالباسی خانه، نه مشروط به عدمشه. ولی اگر در خونه جالباسی باشه، جالباسی جز خونه نیست. این میزی که اینجا جلوی من هست جز این مدرسه نیست. مدرسه میتونه میز توش باشه، میتونه میز توش نباشه. ولی بعضی چیزها هستن که اگر وجود داشته باشن جز این شی میشوند. طبقه دوم اگر موجود باشه جز خانه است. خانه فقط به طبقه اول فرق نمی کنه، خانه به طبقه دوم هم، یعنی مجموعه طبقه اول و طبقه دوم خانه است. به من گفتن یه خط بکش، من اینجا یه خط یه متری میکشم. میتونم خط یه متری بکشم، میتونم خط دو متری بکشم. خط دو متری که من میکشم، متر دوم مثل متر اول جزء خانه است، جزء خط. خط یک مفهومی هست که بر به اصطلاح قصیر و طویل صدق میکنه. لازم نیست که یه متری خط باشه. به همون گونه‌ای که بر خط یک متری عنوان کلی خط صدق میکنه، بر خط دو متری هم عنوان خط صدق میکنه، و این خط دو متری قسمت دومش، متر دومش هم جزء این فرد خاص، یا به تعبیر دقیق تر دست شما درد میکنه، جزء این صنف خاص وجود داره. لازم نیست یک شیئی جزء الماهیه باشه به اون معنا، جزء الماهیه. بنابراین این تعبیری که و این نتایج جدی هم داره این مطلب، مثلا ما در بحث قاعده تجاوز آقای خویی تصویرشون در اینکه جزء مستحب رو ما انکار ما، حالا این نتیجه این بحث اینه که اون جزء دیگر ممکنه جزء مستحب باشه، ممکنه اصلا جزء مباح باشه. ما مثلا شارع مقدس گفته وضو، یک بار وضو گرفتن جایزه، دو بار وضو گرفتن هم جایزه، نه اینکه دو بار گرفتن از یه بار گرفتن بهتر باشه. ما دلیل نداریم که مرتبه دوم مستحب باشه. یکی تو رساله حاج آقا مطلب هست که یک بار وضو گرفتن واجبه، مرحله دوم جایزه نه مستحبه. شستن دست، شستن یک بار شستن دست، این به اصطلاح واجبه. شستن مرتبه دوم جایزه. اینجور نیست که اگه شما مرتبه دوم رو بشورید یک وضوع کامل تری تحویل دادید. نه، وضوع مشتمل بر یک بار شستن با وضوع مشتمل بر دو بار شستن هر دوشون مصداقی هستند که از جهت مصلحت وضوعی مساوی هستند. بلا سه بار که اون اشکال داره. اینا ما هم ممکنه یک شارع مقدس یک جزئی رو در نماز تصویر کنه جزء المباح، ممکنه جزء المستحب. معنای جزء المستحب این است که مرکب نماز مشتمل بر این جزء از نماز فاقد این جزء ارجح باشه. نمازی که قنوت توش باشه از نمازی که قنوت نباشه فرد کامل، فرد اکمل هست. بنابراین اینجور آقای خویی اینها رو امثال قنوت رو مستحبی در ظرف واجب دانستن، میگن خارج از نماز هست و در ظرف، در حال که هیچ دلیل نداریم. هم ذهنیت متشرعین هست قنوت جزء نماز هست و هم هیچ اشکال عقلی هم نداره، ظاهر عدلم هست، باید ظاهرش رو عکس کرد. اصلا این تصویری که ما جزء مستحب نداریم تصویر نادرستیه، جزء مباح داریم، جزء مستحب داریم. نتیجه بحث این میشه. ببینید، ما در بحث قاعده تجاوز، در قاعده تجاوز گفته شده که اگر شما وارد جزء بعدی شدید شک در جزء قبلی مخل نیست، دیگه باید بشه اعتنا نکنید. شک که در جزئی که ازش تجاوز شده بعد از دخول در جزء دیگر اعتنا نمی شود. قد مسلم در قاعده تجاوز جایی هست که وارد جزء دوم شده باشه انسان. آقای خویی می‌فرمایند که اگر شما وارد قنوت شده باشید، شک کردید قرائت نمازتون آوردید یا نیاوردید، یا قرائت نمازتون درست آوردید نیاوردید، امثال این ها، بنابراین که آیه تجاوز هر دو مورد رو بگیره. خب عرض کنم، یا شک دارید در این که اون قرائتی که آوردید درست به جا آوردید یا نیاوردید، بنابراین که اختصاص داشته باشه به صحت عمل انجام شد، ان شاء الله خیلی مهم نیست. مهم اینه که آیا بعد از دخول در قنوت شک در قرائت بهش اعتنا نمیشه؟ آقای خویی میگن اعتنا میشه، باید برگرده، در حالی که طبق مبنایی که ما عرض کردیم نه وجهی نداره بر برگشتن. قنوت جزء نمازه ولو جزء ماهیت نماز نیست، ولی ما دلیل نداریم که حتما باید جزء ماهیت نماز باشه، جزء نماز باشه ولو اون فرد خاص نماز، و بفرمایید صنف خاصی که این فرد از افراد اون صنف هست، همین مقدار کافی هست برای اینکه از مصادیق و دخل فی غیره ادله قاعده تجاوز بشه. اون مورد رو میگیره. بنابراین یل اجزاء المأخوذ فی الماهیت المأمور بها، اگر مراد این باشد اجزایی که اگر این اجزا نباشند ماهیت مأمور به از بین میرود و منتفی میشود، نه این مطلب درست نیست. اگر مراد این هست که اجزایی که با وجودشون جزء ماهیت تلقی میشن، داخل در ماهیت، یعنی ولی داخل در اون فرد ماهیت، داخل در اون صرف خاص ماهیت تلقی میشن، اون اشکال نداره. ظاهر تعبیر تعبیر نارساییه، به هر حال تعبیری که من رو مخوند کردن، اگر این بخواد منشأ بشه که ما جزء مباح یا جزء مستحب رو انکار کنیم، این وجه نداره.
خب اونم جز هم نباشه، این
دخل فی غیره
سه
حروفی
میکنه،
نه میگن
دخل که نمیکنه، داره بنود میکنه، ولی بنودی که جز نیست داره.
نه میگن مراد این هست که باید جز باشه، لا دخل فی غیره من الاجزاء، ظاهرش این هست که ولی چیزی که ربطی به نماز نداره اینها، میگه ظاهرش اینه که باید دخل فی غیره من اجزاء الصلاة، اینجوری استظهار کرد. اون حالا یه بحث دیگه است که آیا مراد از غیره غیرهی من اجزاء صلات هست یا غیرهی من ما یرتبط به صلات ولو لم یکن جزءاً باشه. حالا ممکنه شما اونجا رو بگید که تعمیم استفاده کنید، حالا اونش خیلی دیگه نمیشه رو اون استدلال چک چک کرد. بحث ما این هست که اگر اون مطلب هم صحیح باشه، که علی القاعده هم همینجوره، شما فرض کنید دارید چیز میکنید، ناخونتونو در فاصله بین عرض کنم قرائت و قنوت دستتونو میخارونید، خاروندن غیر قرائت دیگه، دخل فی غیره دیگه نمیشه که دخل فی غیره. حالا البته این با اون چیز هست، اون یکی هست که حتی ظرفش هم نماز نیست، خاروندن میتونه در خارج از نمازم تحقق پیدا کنه، ولی ممکنه بگید که اگه قرار باشه به نماز بگیم، بعد بگیم که بخوایم اطلاق استفاده کنیم، بگیم دخل فی غیره من الافعال، دخل فی غیره ولو این غیره من الافعال، ولی اونش دیگه جنبای استظهاری قضیه داره و امثال اینا. خب این بحث خارج از بحث ما، علی تقدیر مرحوم آخون اینجا یه تعبیری میکنن، ربما یشکل، یه نکته ادبی عرض کنم، یه عبارتی رو که مرحوم آخون خیلی زیاد به کار میبرن، کلمه یشکل یا یشکل هست. این عبارت ایشون یشکل تشکل هاده اشکل لازمه، به جای اینها باید بگیم رو ما یستشکل، اگر یشکل بود فی نمیخواد، رو ما یشکل کون الاجزاء مقدمتن له و سابقتن علی، یشکل یعنی مشکل میشود مقدمیت اجزاء و سابقه بودن اجزاءش دیگه،
نه
یعنی یه نکته کلی رو هم من عرض کنم، شاید زیادم عرض کرده باشم، اون اینه که برای فهم اینکه عبارت رو باید چگونه به کار برد، اینکه مثلا عبارت معلوم باید باشه، مجهول باید باشه، ثلاثی مجرد باشه، ثلاثی مزید باشه، از چه باب ثلاثی مزید باشه، یه رابطه مستقیمی بین فعل و صفتی که به مسند الیه فعل اسناد داده می شود وجود داره. مثلا بعضی ها میکنن یک ره فلان مطلب، اون غلطه، فلان فعل آیا مکروهه یا کارهه؟ پیداست مکروهه، پس چون مکروه اسم مفعول هست، فعل متناسب با اسم مفعول یکره هست. اگر ولی یشکل هذا القول، و بعدی یوشکل، این قول مشکل می شود یا مشکل می شود؟ میگید مشکل می شود دیگه، وقتی گفتید مشکل می شود فعلش رو باید یوشکل بخوانید. در این قول اشکال می شود، یوشکل به معنی اشکال می شود نیست، اشکال مشکل به معنی اشکال کننده نیست که ما یوشکل رو به معنی اشکال شده بگیریم امثال اینها. اینه که رو به ما یستشکل باید بگیم گاهی قد اشکال می اشکال کردن، استشکل زیدون مثلا فی هذا المطلب یا هذا المطلب، حالا با فی یا بدون فی، استشکل تو نمیدونم حالا با فی میگن یا لرابا ما یستشکل و تدف، بله رابا ما یستشکل و فی هذا المطلب
استشکل علی،
مثلا استشکل علی، نمیدونم حالا بالاخره این تعبیرات یشکل خیلی غلطه، حالا او یکم غلطه. بله این یه بحث ادبی. مرحوم آخوند اینجوری بحث رو دنبال کردن که گاهی اوقات از این که اجزا مقدمه برای کل هست اینجوری اشکال شده که مرکب نفس اجزا هست، مرکب از این اجزا تشکیل شده، بنابراین مرکب نمیتواند اجزا بر او سبقت داشته باشد، مقدمه باید سابق بر ذل مقدمه باشه، اجزا نفس مرکبه بنابراین سابق نیست. مرحوم آخوند میخوان این رو حل کنن، میگن که مقدمه نفس اجزا هست به تمامه، یعنی ما در واقع این مجموعه اجزا با وصف اجتماع ذل مقدم هستند، منهای وصف اجتماع عرض کنم مقدم هستند. و بحث سر این هست که مغایرت بین مقدمه و ذل مقدمه، آیا مغایرت اعتباری کافی است یا کافی نیست؟ به نظر میرسه این مغایرت اعتباری و ذل کافی نیست، مجرد این که بین اجزا مقدمه آن چیزی هست که در وجود خارجی سبقت دارد بر ذل مقدمه، یعنی اون مفهومی که ما از مقدمه میفهمیم این هست، ولی چیزی که اعتباراً بر اون ذل مقدمه مقدمیت داره، یعنی سبقت داره، اون که مقدمه ولی سبقت میکنه، یعنی اون چیزی که ما میفهمیم، یعنی اشکال نداره شما مفهوم مقدمه رو یک مفهوم گسترده تری بگیرید، بحث لفظی باشه خب مهم نیست، شما بگید که مقدمه و ذل مقدمه همین مقدار که مغایرت اعتباری داشته باشد در صدق مفهوم مقدمه کفایت میکند. اگر بحث لفظی هست نه، ما کلمه مقدمه رو اون مفهومی که از مقدمه میفهمیم، مفهوم مقدمه مفهومی است که عرض کنم باید در وجود خارجی قبل از ذل مقدمه تحقق پیدا کند و امثال اینها، مفهومی که ما درک میکنیم این هست، بنابراین مفهوم عرفی مقدمه در اینجا صدق نمی کنه. بعد حالا یه نکاتی ایشون مطرح میکنه، حالا این نکات باشه اونم باز کلاس راهنما بهش میپردازیم. مرحوم آخوند بعد از این که بین اجزا و کل به تغایر اعتباری قائل میشه، میگه که مقدمه باید از محل نزاع خارج باشه، یعنی اینکه مقدمه واجب آیا واجب است به اجزا باید شامل نشه، به دلیل اینکه مغایرت بین اجزا و کل این مغایرت مغایرت اعتباریه، مغایرت حقیقی نیست، و چون مغایرت اعتباریه نمیشود وجوب از کل به اجزا ترشح کنه. خب اینا حالا توضیحاتیشون داره، من نمیخوام وارد اون توضیحات الان بشم. این رو برای این نقل کردم که یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم. اون نکته اینه که یه موقعی ما بحث وجوب رو و ترشح وجوب از ذل مقدمه و مقدمه رو به تک تک اجزا، درباره تک تک اجزا مطرح میکنیم، یه موقع در مورد کل اجزا من حیث الکل در نظر میگیریم، یا به تعبیر دیگه یه موقعی ما در مورد جزء اخیر صحبت میکنیم به قید اخیر بودن، یک موقع ما در مورد کل اجزا سایر اجزا صحبت میکنیم. اجزایی که هنوز جزء اخیر نیامده است، خب قبل از کل دیگه، اجزا به قید این که جزء اخیر نباشن اون قبل از کل دیگه، اجزایی که اون جزء اخیر، خب اون وقتی میاد با کل به هر حال منفکن، منفک نیستن، لااقل زمانن که منفک نیستن، ولی سایر اجزا زمانن هم منفکن. پس دیگه یعنی فاصله بین، غیر از فاصله زمانی که بین تحقق غیر از جزء اخیر و کل وجود داره، خودش نشانگر اینه که اینا سبقت زمانی دارد، نه حتی سبقت رتبی و سایر اقسام سبقت که در کلمات مناطق و فلسفه مطرح هستن، نه سبقت زمانی دارد، غیر جزء اخیر سایر اجزا سبقت زمانی دارند و مانعی هم ندارند متصف به وجوب غیری بشن. حالا من توضیح هم میدم در موردش. و همینجور یه بحثی اینجا هست، حالا این رو من امروز فقط بحثش رو شروع میکنم، قبلا هم اشاره کردم ولی تکمیلش رو فردا عرض خواهم کرد. مرحوم آسد محمد فشارکی یه بحثی داره در مورد اجزا. ایشون میگه اجزا وجوبش وجوب غیریه، نه وجوب نفسی ضمنی، نه وجوب نفسی ضمنی. ایشون این مطلب رو دارن. حاج آقا میفرمودن اجزا دو تا وجوب داره، یک وجوب ضمنیه در ضمن کل و یک وجوب عرض کنم غیری، و مانعی نداره که اجزا به دو وجوب متصف بشن. حالا این چیزها رو ملاحظه بفرمایید، کلام مرحوم آخوند رو همین مقدار امروز کافی هست، انشالله بحث رو دنبال میکنیم، یه مقدارش تو کلاس راهنما عبارت های کفایه رو میخونیم در حد سطح، و بحث های تفصیلیش رو انشالله فردا دنبال خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.